بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم محمد و آل محمد و اجل فرجا. بالاخره بوی تعطیلی میاد، معمولا دوستان هم به استقبال تعطیلی و مشایعت تعطیلی، یعنی هم از طرفی استقبال میکنن که ادب رو رعایت کرده باشن و هم از طرفی مشایعت میکنن که باز هم ادب رو رعایت کرده باشن نسبت به محضر شریف تعطیلی. بله، حالا بالاخره انشاءالله همیشه خوش باشند و تعطیلی ها با سلامتی و عاقبت به خیری باشه برای هممون انشاءالله. در خدمت دوستان بودیم در باب شفاعت، انشاءالله جلسه آخری باشه که در مفهوم شفاعت بحث میشه و انشاءالله از جلسات بعدی که نه به جلسات اینجا باشه در محضر مصداق شفاعت باشیم و با اعمالمون و اعتقاداتمون انشاءالله در محضر شفاعت باشیم انشاءالله. جانا صحبت چی بود؟ صد و هشتاد و دو. الان خدمت ببینم چی بودش. 182 کدوم روایت؟ خصال. بله، قال بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز و جل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن ثم یغفر الله له لا یطلع الله له ملكا مغربا ولا نبیا مرسلا و یصبر علی ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات. حالا این یه بحث جالبی داره، بلکه بحث‌های جالبی داره. فقط من اشاره به یه نکتهش میکنم، چون اگر بخوایم الان این رو وارد بشیم این دو تا بحث فلسفی و اجتماعی که در پیش داریم میمونه، ولی یه نکتهش رو اشاره میکنم که این که هر عملی از انسان صادر میشه، آیا شاهدین عمل مثل انبیا و ملائکه که کتبه اعمال هستن و شاهدین دیگر اعمال که رابطه عمل انسان با اونها ایجاد شده و اونها در حقیقت شاهد بر عمل انسان هستن از جمله زمین و زمان و هر جایی که مرتبط میشه با عمل، آیا این شهادت با وجود عمل تحقق پیدا کرده یا نه؟ اعتباری نیست که شهادت تحقق پیدا نکند. عمل که میخواد متحقق بشه یعنی در زمینی واقع شد یا نه، در زمانی واقع شد یا نه، مرتبط با اشیایی محقق شد یا نه، در محضر ملائکه کتبه محقق شد یا نه، در محضر شاهدین انسانهای کامل و در رأس اونها نبی ختمی محقق شد یا نه. اینا که بوده، سلام علیکم ورحمت الله، در این حال چطور میشه میفرمایند که اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز و جل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا ثم یغفر الله له می آمرزد لا یطلع الله له ملكا مقربا ولا نبیا مرسلا. آیا بیان این که نبی مرسل و ملک مقرب ادای شهادتش فرع بر تحمل شهادت بود یا نبود؟ قبلا مگه نبود تحمل شهادت کرده باشه؟ اگر در اون روز می فرماید که نبی مرسل و ملک مقربی بر این اطلاع پیدا نکردن بعد از مغفرت، آیا به این عنوان است که در دنیا هم اینا تحمل نکردن که مطلع نشدن؟ ظاهرش این است که عدم اطلاع عامه، نشون میده در اونجا هم اطلاع پیدا نکردن. ظاهرش این است. اگر ظاهر این است که در اونجا هم اطلاع پیدا نکردن، اگر ظاهر این است که در دنیا هم اینها اطلاع پیدا نکردن یعنی تحمل شهادت نکردن، چطور میشه این سیئه محقق شده باشه؟ مگر اینکه کسی بگوید که در دنیا که این سیئه از وجود او نشأت گرفت، قبل از این که در وجود او تثبیت بشه، با توجه به نظامی که در قیامت مغفرت میخواد محقق بشه، این مغفرت حقیقتش از دنیا کشیده شده در اونجا، در همین جا این مغفرت شامل شده، شامل حال او شده، اما او که متوجه نمیشه، چشم او که نمیبیند. اگر مغفرت متوجه عمل او شده در لحظه صدور عمل به این عنوان که این کبیره، با توجه به اعتقاد صالح او یا با توجه به ندامت او یا با توجه به مراحل و مراتب تطهیری که در وجود او محقق میشه، اگر همه اینها در اون لحظه شده، پس لا یطلع الله بر او ملک مقرب و نبی مرسل در دنیا، و الا اینجور نیستش که ملک مقرب و نبی مرسل مطلع بشه بعدان از ذهنشون چی بشه؟ پاک بشه. اونجا که اعتبارات نیست. اگر علم شهدا علم حضوریه، شاهدان عمل علمشون به علم چی هستش؟ حضوریه، علم حصولی نیست. نسیان بردار باشه، غفلت بردار باشه، درسته؟ پس معلوم میشه که شاهدان عمل اگر هم علم پیدا کردن به عمل، همونجا در حقیقت علم به مغفرت هم پیدا کردن، یا این گونه که عمل و مغفرتش رو با هم یافتن، لذا که انهو میدانند که این عمل مغفور است و لذا به عنوان سیئه او محسوب نمیشه. لا یطلع بر اون سیئه، درسته؟ سیئه اطلاع. یا این که نه، بالاتر از این، همون وقتی که عمل محقق میشد، همون وقت مغفرت همراهش بود و اصلا به عنوان عمل سیئه دیده نشد، لذا در قیامت برای مؤمن کشف میشود این که یکی یکی اعمال کبائر یا اعمال در حقیقت سیئه‌اش برش آشکار میشه، و چون او مقر است و چون او معترف است، این اعتراف و اقرار در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت همون مغفرته، همون جاییست که انجام داد ولی نادم بود. لذا اگر روایاتی میفرماید تا 7 ساعت نوشته نمیشه، از همین سنخه، یعنی 7 ساعت این تثبیت نمیشه، یعنی تا 7 ساعت هنوز به عنوان سیئه محسوب نمیشه که تثبیت شده باشه، هنوز تو وجود این رسوخ پیدا نکرده که عمل این محسوب شه. لذا اگر ندامتی متفرع بر او شد، مترتب بر او شد، عمل او نیست، لذا مغفور است. لذا نبی مرسل و در حقیقت ملک مقربی هم این رو مکتوب نکرده، و لا یطلع به این معنا. و الا اگر بخوایم اعتباری و معنا بکنیم که بگیم اینها یه پرده جلوشون میذارن نمیبینن، پرده اعتباری، نه پرده به معنای همون قفاریت مغفرت، همون زمین شدن در حقیقت ندامت و غفرانی که برای اون عمل هست. اگر این نگیریم، بخوایم اعتباری بگیریم، این با صحنه قیامت و مرتبه وجودی شاهدان سازگار نیست، که ملک مقرب علمش حصولی نیست، ملائکه علمشون علوم حضوریه، غیبت برای اونها به معنای غیبت ها برای ما، پرده پوشی برای ما نیست. انسان کامل هم علمش همین گونه است، چون انسان، انسانهای دیگه میشن شأنش، علمش به اونها علم به شأن خودشه، علم حضوری هستش. پس معنا قطعا اعتباری نیست. این از محکماته. عدم اطلاع برگشت میکنه به این که مغفرت در دنیا محقق شده بوده، اما آشکار شدنش برای این شخص در آخرت بوده، نه این که اینها در دنیا تحمل شهادت کردند اما در آخرت چی شدن؟ از یادشون رفت، چون خدا میخواست ببخشه. دقت میکنید؟ این نسبت به سلام علیکم الله، نسبت به علوم حصولیه فقط راه دارد، نسیان. اونم تازه نه به نسبت انسان کامل، حتی علم حصولی نسبت به انسان کامل نسیان راه ندارد. نسیان نسبت به انسانهای غیر کامله که اشتغالات براشون امکان پذیره. چرا سخته؟ میفرماید که اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز و جل عبده المؤمن فیوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، یعنی بر تمام اعمالش او رو چکار میکنه؟ مطلع. ثم یغفر الله له میآمرزد. این در حقیقت یوقفه علی ذنوبه، این ایقاف بر ذنوب و اطلاع بر ذنوب، آیا در حقیقت نسبت به حضرت حق زمانیه؟ نسبت به کی زمانیه؟ بنده، درسته؟ بنده که بر اعمالش مطلع میشه، ثم یغفر الله، مغفرت حق زمانیه؟ نه راه نداره زمانی. پس یغفر الله کجا محقق شده حقیقتا؟ آیا مغفرت حق متفرعی بود بر اطلاعی؟ یعنی باید یوقف و لازم بیزن و یکی یکی اطلاع پیدا میکرد بعد مغفرت مطلع میشد؟ یا نه اطلاعی بر گناهانش و اطلاعی بر مغفرت زمانیه؟ درسته؟ پس اگر اینجوریه پس مغفرت کجا محقق شده حقیقتش؟ تو موقف عمل. اگر موقف عمل زمانی نیست موقف مغفرت هم زمانی نیست، اما برای این زمانی البته محقق شده، هم ایقاف بر عمل که مطلع شده بر عمل، هم در حقیقت چی؟ اطلاع بر مغفرت. دقت میکنید؟ برای این زمانی، به نسبت این زمانیه، اما نه به نسبت فعل حق. فعل حق که زمان نداره، او که مبرای از زمانه. درسته؟ اما به لحاظ بنده، پس اگر اینجوریه ثم یغفر الله له، درسته مغفرت در موقف عمله، در موطن عمله. لا یطلع الله هم اون وقت خودش رو پیدا میکنه، یعنی مغفرت اگر محقق شد در حقیقت عمل به واسطه ملک کتبه به عنوان ذنب اصلا تثبیت نشد. سلام علیکم الله، اصلا به عنوان ذنب نوشته نشد. چرا به عنوان ذنب نوشته نشد؟ چون مغفرت بهش ملحق شده بود. چون مغفرت بهش ملحق شده بود به عنوان ذنب اصلا نوشته نشد، به تو ملک کتبه بر او مطلع نشدن، یعنی به عنوان یک ذنبی برای او ندیدن. درسته؟ همچنین نبی مرسل که اون هم شأنش مثل شأن چی هستش؟ مثل شأن ملائکه مقرب از جهت شهود بر عمل. لذا لا یصل الله له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا و یسر علی ان یقف علیه احد. یسر علی ان یقف علیه احد یه موقع هست به معنای علم حصولی معنا میکنیم، یعنی خدا یه پرده میکشه روی این مسئله تا کسی مطلع نشه. یه موقع به معنای حقیقت علم الهی معنا میکنیم که یسر علیه یعنی مغفرت. یسر علیه ان یقف علیه احد یعنی چی؟ یعنی مغفرت حق، که مغفرت غفران پرده است، پوششه. دقت میکنید؟ غفران پوششه، بر این در حقیقت پوشیده میشه. منتها مغفرت که آمد دیگه این عمل با مغفرت از سیئه بودن خارج شده. نه سیئه است و کسی نمیبیند. درسته؟ نه سیئه است و یسر علیه یعنی مغفرت، سترش همون مغفرتشه. لذا باید با نظام در حقیقت الهی و محکمات باب الهی روایت معنا بشه، که البته خیلی دقیق میشه. یذکر ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات. حسنات باشی. این یقول لسیئاته کونی حسنات دو بیان داره، یکی این که در موقف عبد در قیامت، یکی در موقف وجود در نظام وجود. در اونجایی که تو موقف عبد در قیامت عبد یکی یکی اینا رو دید، بعد میبینه حسنات شدن. درسته؟ درسته یا نه؟ یعنی میبیند اطلاع او در دو مرتبه، اطلاع بر سیئات و بعد اطلاع بر حسنه شدن اونها، امر الهی و دیدن این که حسنه شدن. یه موطن، موطن وجود او بود که این سیئات تو موطن وجودی عبد با نظام الهی این سیئه به واسطه مغفرت تبدیل به چی شد؟ حسنه شد. لذا چون حسنه شده نبی مرسل و ملک مقرب سیئه نمیبینن. درسته؟ بیان میشه؟ حالا غیر عرفی میشه؟ غیر ظاهر میشه؟ یعنی محکم فعل الهی رو که زمان بردار نیست و علم حضوری و موطن در حقیقت وجودی، اینا رو بذارید کنار هم دیگه، بعد معنا کنید روایت رو، محکمات رو. ما مشکلمون این است که همیشه روایات و آیات رو از چه منظری معمولا معنا میکنیم؟ از منظر اون بودن خودمون تو مسئله، یعنی خودمون رو ملاک میگیریم. اگر علوممون حصولیه، علم خدا رو حصولی میبینیم. اگر در حقیقت افعالمون ترتبش در زمانه، ترتب فعل الهی رو در چی میگیریم؟ در زمان میگیریم، حاکم میبینیم. اگر میگه اینجوری بعد اونجوری، بلافاصله میگیم یعنی اول زمانن این، دوم زمانن او. اگر سطر رو به معنای قفلت ما برای ما هست یا عدم توجه هست برای خدا، هم اینجور معنام. اینا محکمات نیست، اینا متشابهات، اینا متشابهات وجود ماست، محکمات وجود ما هم تازه نیست. باید برگردون به محکمات و با محکمات معنا کرد. خب این حالا بحث البته به باید بازم داره، ولی باشه انشاءالله
سر خرمن. ما اینجا تو بحث امروز میخوایم تمام کنیم، امکانش بشه. ایشون در دو بحث اینجا بحث شفاعت رو به پایان میبره انشاءالله. یکی بحث فلسفی، یکی بحث اجتماعی. هر دو بحث هم مفیده، بلکه بحث اجتماعیش از جهاتی ترجیح هم داره بیانش. لذا باید سعی بکنیم که بحث فلسفیش رو مختصر عبور کنیم تا به بحث اجتماعیش که آثار بیشتری داره انشاءالله بهتر بپردازیم. ایشون میفرمایند که براهین عقلی از این که بتونن مباحث معاد رو تفاصیلش رو اثبات بکنن از این کوتاه دستشون. چرا؟ اولا تفاصیل معاد جزئیات وجودیت، حقایق وجودیه، جزئیات عقل در اونجا در برهانش فقط در کلیات راه داره، درسته؟ ثانیا ملاکاتش دست عقل نیست به معنایی که بتونه اینها رو ورود پیدا بکنه. لذا میفرماد لعدم نیل هل مقدمات المتوسطه فی الاستنتاج، علت ها دستش نیست برای عقل. اون در حقیقت مقدمات متوسطه یعنی حد وسط ها، حد وسط ها یعنی علت ها، علت های اینها برای عقل مکشوف نیست، آشکار نیست. چون آشکار نیست نمیتونه حد وسط ها رو چکار بکنه، درست بچینه تا بتونه استنتاج محقق بشه. میگه علام آزکر و شیخ ابن سینا لکنه تنال و ما یستقبله الانسان، اینقدر میفهمه که کمالات عقلیه یعنی عالم عقل و مثالیه عالم مثال در سر راه دو صراط سعادت و شقاوت برای انسان بعد از تجردش از بدن و مفارقتش از بدن برای انسان امکان پذیر. عقل این برهان رو داره که عالم مثال و عالم عقل سر راه انسان هست. حالا منتها در مسیر شقاوت در عالم مثال فقط، در مسیر سعادت عالم مثال و در حقیقت چی؟ عقل هر دو. لذا در مسیر شقاوت تجرد عقلی نداریم، مسیر شقاوت تجردش فقط تجرد مثالی است. این رو یادتون باشه که بحث‌های مهمه تو اسفارم به این بحث میپردازه، چرا و علتش انشالله اونجا، که تجرد در ناحیه شقاوت فقط تجرد مثالی است، نه که کم باشه تجرد مثالی. تجرد مثالی تقریبا شاید اکثری در حقیقت مؤمنین هم از تجرد مثالی خارج نمیشن، از تجرد عقلی اوحدی میرسن از اولیا. تجرد مثالی عمومی تره، لذا در شقاوت هم در همین مرحله است. مثلا اشقیا هم در اوج تجرد مثالی هستن، اشقیا از در حقیقت کفار و فساق و از اونها لذا تجرد مثالی در شقاوت انتهاست. حالا خیلی به این نپردازیم. فل انسان در حرکتش میفهمه که دائما در مسیر سعادت و شقاوت هر فعلی که انجام میده تأثیری تو وجود او داره. اگر این فعل که تأثیر میذاره در وجود او به ملکی راسخ تبدیل بشه، حالا نه فقط این تأثیر فعل اوست در وجودش، بلکه حالا ملکه راسخه دیگه خودش فاعلیت دارد، چون ملکه شده رسوخ دارد، فاعلیت دارد. حالا به واسطه این فاعلیتش دیگه اعمال انسان از حیطه زمان و مکان خارج میشه، چون ملکه وجودیه شده، هر جا زمینه ظهور پیدا کند ظاهر میشود، درسته؟ حالا این هر جا به نحوه چی هستش؟ بالامکانه، ممکنه جایی پیدا بشه، ممکنه جایی پیدا نشه، اما او فاعلیتش تامه، فاعلیت او تامه، بستگی داره قابلی محقق بشود یا نشود. دیگه این نظام عمل برای وجود او تثبیت شده است و نوشته شده است، یعنی دیگه این از وجود او به عنوان یک حقیقت دائمی و تام نوشته شده است، مگر ملکه راسخی قوی تری جلوشو بتونه بگیره. دقت میکنید دیگه اعمال جلوشو نمیتونن بگیرن وقتی ملکه راسخه شد، بلکه اگر ملکه راسخی دیگری در کار بیاد امکان داره جلوی این ملکه رو بگیره. لذا گاهی ملکه های راسخه میتونن در حقیقت تضاهم با هم داشته باشن. حالا اون بحثش جای خودش باید بیاد که چطور میتونن با هم تضاهم پیدا بکنن که باید. حالا گاهی هم انسان قویست، فقط وجودش ملکه های راسخه کمالی هستش، اما گاهی وجود انسان چی هستش؟ در دو جهت قوت و ضعف هر دو روش کرده، لذا کمال داره ضعف هم داره. بعضی ملکه ها و ملکه های رذائل تو وجودش رسوخ داره، بعضی از ملکه های چی؟ فضائل. این دوتا گاهی با هم نزاع میکنن و یکی قدرت بروز پیدا میکنه. البته اینجا باب تعارض و تضاهم بیشتره. در انسان کامل ملکه های راسخه تضاهم ندارن، همشون معیدن، اما در وجود انسان‌هایی که ملکه‌های راسخه به حد تامشون نرسیدن یا با ملکه‌های راسخه رذائل این تو وجودش ملک رذائل هم هست، تعارض ایجاد میشه، تمانع ایجاد میشه، اینها با همدیگه گاهی مانع میشن از اینکه او بروز، حتی گاهی ممکنه یکی منجر بشه دیگری رو از بین ببره تا این حد، با اینکه ملکه شده اما ملکه وجودی نه به معنای اینکه دیگه قابل از بین رفتن نیست، یعنی سخت زوالش، خیلی غیر فعله. افعال انسان زوالشون ساده است اما ملکات وجودی زوالشون خیلی سخت‌تره اما امکان پذیره، و الا انسان دیگه مجبور میشد بعد از اینکه ملکه ایجاد بشه نه تا اون حد، با اینکه اختیارن به ملکه وجودی رسیده ولی باز هم مجبور نیست، قابل داره. ایشون میفرماد حالا وقتی که این امکان پذیر شد، اینها در حقیقت دو تا اثر میگذارن. یکی اینکه وقتی فعلی در وجود انسان محقق میشه، چون فعل انسانه، انسان به فعلش چون اثر خودش علاقمنده، حالا میخواد این فعلی که از او صادر شده، فعل این خیلی بحث جالبیه، فعل سعید باشد یا فعل شقاوتمندانه باشد، چون فعلشه انسان به هیچی هستش علاقمنده. هرچند ممکنه یه ملکه وجودی توش باشه که اون ملکه وجودی با این تعارض بکنه، مثلا انسان سیئه رو انجام داده، فعلشه، درسته؟ ندامت هم تو وجودش هست، حساسیت نسبت بدی تو وجودش هست، اون حساسیت نسبت بدی با این فعل تعارض میکنه بله، اما اینکه این فعل با همون حقیقتی بوده که تو وجود این فعلیت پیدا کرده، زاده وجودشه، فرزندشه، دقت میکنید، نتیجه وجودشه، اثرشه، بهش علاقمنده. این علاقمندی توی رتبه است، توی موکنه که این علاقه داره بهش، اون که در حقیقت نادم نسبت بهش تو مسئله دیگری و ملکه دیگری از وجودشه. پس هر فعلی از انسان سر میزند به لحاظ اینکه این فعل اوست و اثر اوست، زائیده اوست، نتیجه وجودی اوست، فرزند اوست، بهش علاقه منده. این قطعیه. هرچند که انسان اگر آدم صالحی باشد و عمل سیئی ازش سر بزنه، نسبت به این فعل ندامت هم دارد، درسته؟ اما این ندامت یه ملکه وجود دیگری است که داره با این تعارض میکنه، با این میلی که این فعل خودش میدید داره چیکار میکنه؟ تعارض میکنه تا اینو ازش جدا بکنه. مثل یه فرزند ناصالحی میمونه که در عین اینکه فرزنده، در این حال ناصالحه، درسته؟ از حیث فرزند بودن القت، از حیث ناصالح بودن تعارضه. تونستم از آن برسونم؟ بحث دقیقی ها، که هر فعلی، رضا میدونی چقدر خطرناکه؟ هر سیئی که از انسان سر میزنه، نعوذ بالله، چون فعل انسان ناخودآگاه درون انسان محبت به این و علاقه به این بوده. چرا؟ ای گفتی چرا؟ چون تا تصور نکرده باشه، تصدیق به فائده نکرده باشه، شوق ایجاد نشده باشه، این فعل محقق نمیشد. درسته؟ هرچند که تصور دیگری و تصدیق دیگری و شوق دیگری هم در وجودش باشد که معارضه با اینه، اما این غلبه کرده بوده بر او تا تحقق پیدا کرده در موطن ظهورش. درسته؟ اگر اینجوریه، پس هر فعل سیئی ناخودآگاه از یک وجود شوقی و از یک جهت شوقی انسان نشأت میگیره، لذتش برای انسان که فعلیتشه و زاده خودشه محفوظه. این یه بیانیست که در اینجا ایشون میفرماید. بعد البته میفرماید اگر فعل صالح باشد، انسانم صالح باشد، دو شوق محقق است، یکی این که فعل خودشه دوستش داره، یکی این که تو طریق فطرتشه، طریق انسانیشه دوستش داره، دو شوق برای این محقق میشه، یکی این که زاده اوست، یکی این که چی هستش، تو طریق انسانیتش هم هست، دو شوق براش ایجاد میشه. لذا سرعت وصول و حرکت دادن انسان در این اعمال شدیدتره، لذا این سرعت داره در تأثیرش در انسان. اونها تعارض داره، اونجایی که عمل سیئ از انسان سر میزنه، چون یه شوق در سر زدنه، یه شوق در چی هستش؟ مقابله با اینه، لذا این دست و پا میزنه تا این کدام قلبه پیدا بکنن در اون مورد. لذا اونجا میگن در سیئه شنا کردن جهت خلاف آبه، حسنه شنا کردن در جهت آبه، که انسان تو حسنه وقتی شنا داره میکنه تو جهت حرکت آب، سرعت حرکت دارد، چون مطابقه، دو تا شوقش با هم چی هستن؟ تطابق دارن، شوق نظام فطرتش و شوق در حقیقت عملش و عشق به عملش، درسته؟ اما در عمل سیئه این تطابق نیست، تعارضه. لذا مثل این میمونه که آب مخالفشه، یعنی اون شوق حرکت انسانیش مخالفشه، اما این شوق به عمل سیئش چی هستش؟ که زاده خودشه، با اون تطابق نداره، تعارض پیدا میکنه. لذا اگر میگن عمل صالح، یک عمل صالح 10 جزا دارد، 10 مرتبه مضاعف میشود و عمل سیئه مطابقش لا یجزا الا مثلها، این از این باب است که این عمل سیئه تعارض دارد با نظام وجودی، لذا این تعارض باعث میشه این رشد خیلی در حقیقت شدیدی پیدا نکند. اما عمل صالح مناسب است، لذا یک عمل با زمینه شدن اون شوق انسانی توان پیدا میکنه در حرکت 10 برابر، بلکه 70 برابر، بلکه 700 برابر، بلکه مضاعف بر اینها میشود. ما میخواستیم تازه اینو خلاصه بخونیم که به بعدی برسیم. خیلی حرف داره اینجا، نظام وجودی انسان رو تبیین میکنه. فل انسان، سوال داری؟ به من بگید قبل از اینکه این عمل میخواد محقق بشه، آیا تصور و تصدیق قبل عمله یا حین عمله یا همزمان قبل عمله؟ در اون زمان روح ایمان بوده یا نبوده؟ پس معلوم بشه که این قلبه که در روح ایمان در اون لحظه خب ببینید دو بحث اینجا که یه موقع هستش که من مصداقا اشتباه میگیرم، بحث خطأ در تطبیقه. یه موقع هستش که نه، یه مبدع میل در من ایجاد شده که این رو گاهی که میدونم غلطه ولی میخوام، من میدونم این بده ولی انجام میدم. یه موقع هستش که من مثلا میزنم یه آدم صالحی رو میکشم، فکر میکنم دشمن خدا و پیغمبر بوده، درسته؟ اما یه موقع میکشم این رو، اما چی شدم؟ توی محضوری گیر کردم، حالا رفاقت توی خلاصه چیه، با یکی دیگری قول دادم، یه جوری مصداق داره هر دوتاشا. زبیر وقتی که اومد امیرالمومنین تو جنگ جمل باهاش ملاقات کرد، گفت زبیر یادت بیارم حدیثی رو که اگر یاد آوردی و فهمیدی من در حقم دست از جنگ برمیداری؟ گفت آره. اگر روایتی برای من نقل کنی که یادم بیا تو بر حقی، من دست برمیدارم. گفت یادت جوان بودیم و هر دو داشتیم میخندیدیم، میگفتیم پیغمبر رسید و به دید ما داریم میگن. گفت زبیر علی رو دوست داری؟ گفت بله خیلی دوست. مگه میشه علی رو دوست داری؟ جوان بودیم هر دو، تقریبا همسن بودن، زبیر و امیرالمومنین همسن بودن تقریبا. گفت یادته یا نه؟ گفت بله. گفت یادته که پیغمبر گفتش که زبیر بترس از روزی که مقابل علی نیستی و تو بر حق نیستی و علی بر حقه؟ گفت به خدا یادم آمد. برگشت از این ملاقات و جنگ جمل، میلرزید به خودش. عبدالله ابن زبیر او رو دید، پسرش. وقتی پسرش دید گفت چی شده؟ گفت خلاصه اینجوری شد، قسمم خوردم که اگر یادم آمد از جنگ برگردم و الان یادم آمده. و گفت بابا قسم که خلاصه کفاره داره، بعدم اگه تو برگردی مگه مردم اینجوری تفسیر میکنن؟ مردم میگن که چیه؟ اشجع قریش برگشت. اینقدر حمیت او رو برانگیخت تا وایساد. میدونست غلطه اما دیگه اینجا وایساد. دقت میکنی؟ یقین کرد که امیرالمؤمنان بر حقه. این شقاوت خیلی شقاوت سخت و سنگینه. تعصب‌ها، عصبیت‌ها گاهی انسان رو به عمل وامیده. اینم یه مبدأه، یعنی معلوم میشه این مبدأ قوی‌تر از اون مبدأ ایمانیش بودش. نشونه تو تعارض بین این دوتا چیکار کرد؟ این ترجیح پیدا کرد. لذا هر عملی که از انسان صادر میشه از عمل سیئه، نشون میده که تو این موطن این خیلی واقعه، خیلی واقعی لازم، این مبدعش ترجیح دارد. هرچند لذا مرحوم آمزاده ملکی تبریزی در لقاء الله میفرمایند که سعی کنید قبل از عمل گناه آیات خوف رو بر خودتون بخونید، حین گناه آیات خوف رو بر خودتون داشته باشید، توجه به اون در حقیقت عذاب الهی، اما بعد از انجام گناه آیات رجا رو بر خودتون بخونید که عفو و رحمت حق رو مأیوس نشید ازش. دقت می‌کنید؟ اما این نشون میده این بیان در مقابل اونه که آیات خوف که بیاد تقویت کنه چی رو؟ این جهت ایمانی رو، تا شکست نخوره در اون مقابل. اما بعد از عمل چی؟ آیات رجا رو، تا شیطان نه فقط موفق شده باشه انسان رو به عمل گناه، بلکه بعد از گناه انسان رو مایوس کنه، از رحمت زو اثر بگذاره. یعنی به اون اثر اولی هم قانع نیست، که گناه از انسان سر بزنه، بلکه میخواد بعدش هم انسان رو چکار بکنه؟ از رحمت و مغفرت مایوس کنه، که حالا این باب داره و بیان داره دیگه. ظاهرا اون خلاص قرض ما امروز محقق نمیشه، خیلی هم خود اونو به در و دیوارم بزنید فایده نداره، که اون بحث اجتماعی پس بهتره اقلا بحث فلسفیش رو بخونیم درست. فالانسان فی باد امره یحصل له من کل فعل یفعله هیئت نفسانیه، هر فعلی ازش یه هیئت نفسان. هیئت نفسانیه خیلی جالبه، یعنی یه حقیقتی محقق میشه که یه مجموعه ارتباطات باهاش همراهه، هیئت نفسانی ایجاد میشه. دقت میکنی؟ نه یه چیز بسی، یه هیئت. هیئت یعنی بندوبیل همراهش خیلی زیاده. هیئت نفسانیه و حال من احوال سعادت و شقاوه و نعنی به سعاده ما هو و خیر له من حیث انه انسان و به شقاوه ما یقابل ذالک ثم تسیر تلک الاحوال به تکررها ملکتون راسخه ثم یتحصل منها صورتون از این ملکه راسخه صورتون سعیده او شقیه لنفس، که این ملکه راسخه سبب یه صورتی میشه. این همون صورتهاییست که در قیامت برای انسان تحقق پیدا میکنه. دو داره انسان در قیامت، انسان صالح وارد روایت دارد سوق و صور میشه. سوق و صور بازار صورتها. کدام صورتها؟ ملکه های نفسانی وجودیش، هر کدام رو بخواد میل داشته باشه انتخاب میکنه به او متحقق و ظاهر است. اینم نیستش که دائما به یکی باشه، به همون نسبتی که دنیا اینها رو ظهور میداد اونجا میل پیدا میکنه به این که این صورت یا اون صورت یا آن صورت. دقت میکنید؟ اینا صورت های چی هستش؟ ملکه های نفسانی شه، که این صورت از اون ملکه نفسانی زاده میشه. پس کی انسان صورت پیدا میکنه؟ وقتی که عمل به مرتبه ملکه نفسانی برسه، ملکه نفسانی ازش صورت زاییده میشه، یه صورت وجودی، یه صورت نفسانی. ثم یتحصل از اون ملکه های نفسانیه صورت سعیده و شقیه للنفس تکون مبدأ لحیات و صور نفسانیه، که او حالا مبدأ میشه برای چی؟ هیئت های بعدی نفسانی و صورت های نفسانی دیگه، یعنی بعدی ها از این زاده میشن. و الاصرار بالاختیار لا ینافل اختیار، خودش مبدع شده بوده دیگه، نه بازم اجبارن، بازم با اعمال دیگه و اختزاعات دیگرش. ولی نفس بله و فا این کانت سعیده، حالا اینجا نتیجه می، اگر سعید باشه این صورت، فا آثارها وجودیتون ملائمتون لصورت الجدیده، اگر این نفس سعید باشه، این نفس فا این کانت این نفس سعید باشه، فا آثار در حقیقت این نفس وجودیتون ملائمتون لصورت الجدیده، نفس سعید با صورت چی؟ سعیده، درسته؟ با این صورت سعیده، دوتایی با هم دیگه ملائمند از جهت وجودی، هم وجودیه هم ملائم، تلاؤم نسب با هم دیگه نسبتشون چی هستش؟ سازگاریه. ولی نفس التی هی به منزلت المادت القابلت لها، بله این که وجودیتون ملائمتون لصورت جدیده، ولی نفس هم ملائمه با این صورت جدیده هم ملائمه با خود نفسه، یعنی این صورتی که آمده، این هیئات نفسانی جدیده که اومدن، اگر در حقیقت اینها این ذات نفس سعید باشد یا این صورت سعید باشد، اگر اینجور بگیریم شاید معنا بهتر باشه، این صورت جدیدی که میاد اگر سعید باشه، این نفس صورت جدیده و هیئت سعیده هم با نفس تلاؤم پیدا می کند که قابل با اون برای اون هست، هم با اون ملکه در حقیقت چیه؟ تلاؤم پیدا می کند که قبل از این بوده. پس سه تا چیز میشه: یکی فعل جدید انسانه، یکی یه صورت یه ملکی نفسانی است، یکی یه نفسه، درسته؟ این عمل جدید اگر ملائم باشد با نفس و ملائم باشد با اون ملکه، هر سه تا وجودی هستن و ملائم و همدیگر رو تایید میکنن. اما اگر یکی از اینها چی باشه؟ یکی از اینها غیر از سعید باشه، چه اون عملی که صادر میشه، چه ملکه نفسانیه چه نفس، گاهی نفس غیر سعید است اما ملکه نفسانیه سعیده تو وجودش تحقق پیدا کرده. دقت میکنی؟ گاهی نفس سعیده نیست و در حقیقت ملکه سعیدم نداره، اما یه عمل صالحی از او به ظاهر سر میزنه، درسته؟ حالا اینا رو بیان میکنه. و امکانت شقیه، اگر این در حقیقت هیئات و صور نفسانی شقیه باشن، فآثارها آثار اینها امور عدمیه ترجع و به تحلیل الی الفقدان و الشر، البته اینها عدمیه هستن، شرور عدمیه دیگه، لذا آثار اینها هم آثار عدمیه هست. یعنی نفس کاسته میشه، انسان کوچک میشه، وجودش چی میشه؟ زیغ میشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، عیشش ضنک میشه، زیغ صدر پیدا میکنه، این کوچک میشه، سقار میشه، سقار عند الله، یا والذین اجرموا سقار عند الله، ان الذین اجرموا سقار، این کوچک شدنه، یعنی جور عمل در حقیقت مجرمانه، ذات مجرم، ملکه مجرم، همه اینا چی هستن؟ انسان رو کوچک میکنن، برمیگردن به آدم. فالنفس السعیده تلتز به آثارها، به ماهی انسان، از آثارش دو لذت میبره، یکی این که انسانی است که این آثار انسانی تحقق پیدا کرده، اونجوری که تو عرض کردم بیرون قبل از این بحث، دو لذت داره، یه لذتی که مطابق هدایتشه، فطرتشه، یه لذت هم و تلتز به خواب ماهی انسان و سعیدون دلفه، از جهت این که این فعلشه، انسان سعید است که اینم فعلشه، فعلیت پیدا کرده، زاده اوست. پس لذت فعلیت و لذت چی؟ مطابق مسیر انسانی بودن. و نفس الشقیه و امکانات آثارها مستأنسه لها و ملائمه، این هم بما میشه هم بها، هر دو درست، ملائمه بما انها مبدا لها، بما انها مبدا لها، یعنی این زاده اوست، درسته، بما ان این نفس در حقیقت مبدا است برای این فعل، ملائمشه، و معلومه هر کسی نسبت به فعلش ملائمشه، ولدشه، نتیجهشه، درسته، از این جهت مستأنسه، لکنها تتعلم بها بما انها انسانون، بما بهتره، لکنها تتعلم بها بما انها انسانون، از اون جهتی که انسانه متعلمه به اینه. پس معلوم شد دیگه یا نه؟ معلوم شد یا نه؟ دو لذت برای کسی که تو طریق سعادته، یک لذت و یک علم برای کسی که تو مسیر صحیح نیست، لذتش از باب این که عملشه و علمش از بابی که تو مسیر انسانیت نیست، چون فطرت دارد، فطرت او زنده است. و این در حقیقت وقتی که مسیر معلوم بشه که انسان در اون لحظه مرگ معلوم میشه که آثارش ازش میخوان جدا بشن، اونایی که فعلش بودن، اونایی که اثر خودش میدیده، میخوان ازش جدا بشن دیگه، اینهایی رو که بهشون انس داشت، المال و البنون زینت الحیات دنیا، تعلقاتی که غلط بود، تو طریق تعلق الهی نبود، قرار نداشت، میخواد ازش جدا بشه، این گرفتن جانش از خودش، جان کندن سختیش مال این است که خودش رو از خودش دارن جدا میکنن، درسته؟ ولدش رو، مالش رو دارن از خودش چیکار میکنن؟ جدا میکنن، ولدش، اعمالش هم ولدشه، به این بیان، این ولد بیرونی هم ولده، اما اعمالش هم چی هستش؟ اون چی که ولد حقیقی تازه میبینه در اونجا کیا هستن؟ اولاد بیرونیش هم از اون بابی که زائده اینن مرتبطه با اینن ولدش هم، نه از اون بابی که شیء خارجی هم، اعمالش حقیقت اولادش هم که اونجا میبینه اینها اعمال شقیه میخوان ازش جدا بشن، جدا بشن به این معنا که تا به حال به اینا انس داشت، اینها رو چی میدید؟ خودش میدید، حالا میبینه اینا تو مسیر انسانیتش نیستن، بابا او باقی نمیمونن، بلکه میشن آتیش، یعنی این جدا شدنشون یکی از آتیش هاست. بله، اگر کسی عمل سیئ رو از خودش ندید و در حقیقت نسبت به او میشه همون توبه، میشه همون مغفرت، همینجا پاک میشه، همین طهارته، به مقداری که اینو از خودش نبینه و نسبت به او بیزاری داشته باشه، این توبه کفا به توبته چی؟ الندم، درسته؟ بازگشت به خدا با ندامت آغاز می شود و شروع می شود و محقق می شود، درسته؟ هر قدر اینها رو از خودش نبینه و اینها رو بیرون ببینه، البته این بازگشت محقق شده در دنیا، چون محقق شده معاد که بازگشته، این قبلا بازگشتش محقق شده یا نشده، پس دیگه بازگشتی نداره در اونجا، قیامتش به پا شده، قیامت برای کسی است که بازگشت برای کسی است که بازگشت نکرده، میخواد بازگشتش محقق شه، لذا حاسبو قبلا تو حاسبو زنور قبلا تو زنور، درسته؟ اگر اینجا محقق شد دیگه ندارد، معلومه دیگه نیست؟ لذا میفرماید که هادا به نسبت الی النفوس الکامله فی جانب سعادت و شقاوه، این مربوط به دو دسته انسان ها که یا سعید تام بودن یا شقی تام بودن، عن الانسان السعید ذاتن و صالح عملا، هم ذاتش سعیده هم عملش صالحه، و الانسان الشقی ذاتن و صالح عملا. این دو دسته برای اینها. اما ناقصه از اینجا باب شفاعت تازه باز میشه، یعنی این بحث رو به این جهت مقدمات رو بیان کرد. و اما ناقصه فی سعادتها و شقاوتها، اونهایی که در سعادت و شقاوت ناقصن، یعنی چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت ناقصن، یعنی بین این دو دسته انسانهای صالح مطلق و طالح مطلقن، فالانسان السعید ذاتن الشقی فعلا به معنی ان یکون ذاته ذات صورت سعیدت بالاعتقاد الحق ثابت، داره این رو که قبلا هم داشتیم که معتقده، یقینم داره، اما غیر ان فی نفسه حیات شقیه رضیه من الذنوب والآثام اکتسبتها حین تعلقها بالبدن الدنیوی و ارتضاعها من سبی الاختیار. تا تو دنیا بود و بدن داشت و اختیار داشت، مبتلا شده بود به این طریقه، چی؟ به این اعمال و ملکات رضیه. صحیحه امورون، تعبیر رو ببینید دقیقه، صحیحه این حیات شقیه امورون قصریه غیر ملائمه لذاتها. چرا؟ چون ذاتش چی بود؟ اون اعتقاد بود. این اعمال شقیه قصری، یعنی چی؟ قصری یعنی چی؟ یعنی وقتی که من یه سنگو میندازم بالا، داره بالا میره، درسته؟ این حرکت به سمت بالا میگن قصریه. چرا؟ چون خلاف میل اینه در جایی که جاذبه زمین هستش، نگی تو فضای مطلق که تو فضای تلق بفرستیم، این دیگه خلاف چیز نیست، میره بالا دیگه، بر اساس به اصطلاح فضای جاذبه به اصطلاح زمین حساب کنید. وقتی میفرستیم بالای سنگ رو، آیا این حرکت رو به کاهش هست یا نیست؟ چرا رو به کاهشه؟ چون قصریه، چون مطابق میلش نیست. بر خلاف این وقتی که میندازیم به سمت پایین، حرکت رو به افزایش هست یا نیست؟ چون مطابق میلشه، درسته؟ گناه در وجود کسی که ذات صالحی داره، گناه در وجود کسی که ذات صالحی داره مثل پرت کردن سنگ به سمت بالاست، که این هرچی بگذره اگر نیروی جدیدی بهش اضافه نشه، امداد نشه در وسط راه، چی میشه؟ حرکتش رو به ضعف، رو به ضعف، رو به ضعف، تا وقتی که چی میشه؟ متوقف میشه. چرا؟ چون جاذبه خلاف این است، ذات این خلاف این است، جاذبه وجودی خلاف این قصریه. اما برعکس تو ذات شقی چیکار بکنم؟ تو ذات شقی عمل ناصالح چی میشه؟ سرعت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ تو ذات شقی عمل ناصالح هرچی میگذره عمق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ همین رو بگی، تو ذات سعید عمل صالح، تو ذات سعید عمل صالح مثل انداختن یک وزنه، هر چقدر این تازه سنگین تر باشه، مثال درست هم هست، مطابق با واقع هم هست، هر چی سنگین تر هم باشه و این ذات هر چقدر جاذبش بیشتر باشه، این اعتقاد محکم تر باشه، سرعت حرکت دادن به این شدید تر میشه یا نمیشه؟ این رو تو نظام کلی تو ذهنتون داشته باشی. تو ذات سعید عمل ناصالح روبه قصره، عمل قصریه، لذا رو به زواله. تو ذات شقی عمل صالح همین جوری نسبتش هست. تو ذات ناصالح یه عمل سعید مثل حرکت در خلاف جهته. دقت میکنید؟ انداختن سنگ به سمت بالاست، تو وجود این دوام پیدا نمیکنه و جدا میشه از این و میایسته. این چهار صورت رو ایشون اینجا بیان میکنه. و اما ناقص فی سعادت ها و شقاوت ها فالانسان السعید، این 12 شد یا رو به 12 تا فالانسان السعید ذاتن الشقی فعلا به معنی ان یکون ذاته ذات صورت سعیده بالاعتقاد الحق ثابت غیر ان فی نفسه حیات شقیه رضیه من الذنوب والآثام اکتسبتها حین تعلقها بالبدن الدنیوی و ارتضاعها من سبی الاختیار صحیح امور قصریه غیر ملائمه لذاتها وقد اقیم البرهان، در برهان فلسفی قائم است بر این که ان القصر لا یدوم، هیچ موقع فعل قصری دوام ندارد، به انتها میرسد. دقت میکنید؟ اینم در فلسفه مبرهنه. لا یدون فهاذه النفس سترزق و تتخور منها، زود باشد که روزی او شود تطهیر و تتخور از این. در حقیقت چی؟ از این امور قصریه فی برزخ او در قیامت، یا در برزخ، مراتب برزخ یا مواقف قیامت، این قصر تمام میشه، تعبیر ابن سینا خیلی تعبیر بلندی است در اشارات، میگه امور در حقیقت اعمال ناصالح و سیئات در عالم دنیا چون به واسطه بدن برای این ذات ایجاد شده بودند، بعد از اینکه پای بدن قطع میشه در برزخ از انسان امداد نمیشن اینها سیئات، چون امداد نمیشن، امداد یعنی دائما این حرکت قطعی رو هی بهش نیرو وارد کنی، تو دنیا این نیرو دائم وارد میشه با یه سیئه بعد سیئه، درسته؟ هی امداد میشه، اما تا بدن پاش قطع شد دیگه در کار نبود، مفارقت شد، این امداد نمیشه. وقتی امداد نمیشه چی میشه؟ این همون نیرویی بوده که بهش وارد شده، نیروی جدیدی بهش وارد نمیشه، درسته؟ هی رو به زوال میره، رو به زوال میره، رو به زوال میره. لذا اگر در روایاتی میفرماید اگر ذره ایمان در وجود کسی باشد بالاخره نجات پیدا میکند او و این خلود در نار ندارد، از این همین بابه، چون این ذره ایمان مطابق با نظام وجوده، دقت میکنید، بقیه قصری میشه براش، بقیه قصری میشه و بقیه بالاخره در این نظام تطهیری جدا میشن. اما حالا چقدر طول میکشه؟ مواقف قیامت یا در حقیقت اون طول زمان برزخ، اینها باید همه دستن در کار باشن تا این قصر در وجود این به سکون و جدا شدن برسه، چقدر طول میکشه؟ بستگی داره به علقه ای که این عمل با وجود او پیدا کرده بوده. خیلی بحث عالیه در بحث اعمال. لذا و کذالک علا حسب قوت، اینجا میگه علا حسب قوت رسوخ آف النفس و کذالک الامر فی مال نفس الشقیه من الحیات العارضه السعیده فانها اونها هم ستسلب عنها و تزول سریعا او بطیئا. لذا اگر داره که اگر کسی عمل صالح انجام داد ولی این ذات شقی بود، چیه؟ این عمل به صورت در حقیقت یک نتایج دنیوی برای او جزاش داده میشه، یا موت راحت براش جزاش میشه، چون از او جدا میشه با همین، با همین موت راحت چی میشه؟ عمل، عمل صالح از او جدا میشه، با همین رو جزاش میشه همین این و جدا میشه از او. دقت بکنید خیلی عالیه. همچنان که سیئات با یک ناراحتی برای مؤمن تام، لذا داره بعضی از مؤمنین در دنیا سال یه بار به تب مبتلا میشن اولیاء الهی، همین تب جزای اون چی هستش؟ لماتی که ازش صادر شده، اون لمات که ازش صادر شده، لممی که ازش صادر شده، اون لمم چی میشه؟ با همین یه تب. لذا داره که خدا رحمت کنه یه بزرگی، حالا اسم نبرم، که یه بزرگی میفرمود که سال یه تب شدید رو من دارم، گفت دارم خیلی شدیدم میشه. گاهی مثلا آدم میدید مریضش، میگفت این خلاصه سالی تب شدید و من دارم، لذا ناراحت نشید. البته آدم نباید این مبالاتی بکنه که مریض بشه ها، اما گاهی خدای تعالی خودش تدبیر میکنه و اینها جدا میشن از انسان، اون لمم هم جدا میشن. و کذالک الامر فی مال النفس الشقیه من الحیات العارضه السعیده فانها ستسلب عنها و تزول سریعا او بطیئا. و اما النفس التي لم تتم لها فعلیت و سعاده و شقاوه، نه سعید ذاتش نه شقیه، هیچ نداره هیچ کدوم از این دوتا رو. دقیقا تا به حال بحث در این بودش که ذات سعید، عمل سعید، ذات شقی، عمل شقی، این یه دست، ذات سعید، عمل در حقیقت چی؟ ناصالح، ذات غیر سعید، عمل صالح. این چهارتا رو بحث کردیم. حالا میاد میگه که نه، یه دستم هستن که ذاتشون نه سعید نه شقی، دیگه برسه به در حقیقت حالا اعمالشون هم به همین نسبت. میفرماید اما النفس التي لم تتم لها فعلیت الساده و شقاوة في الحیات الدنیا حتی فارغت البدن مستضعفة ناقصة فهیه من المرجعین، اینها جزء مرجعینن که مرجعون لامر الله، مرجعون لامر، اینا مرجعون لامر الله، تا امر الهی برای اینها چی محقق بشه، خودشون اقتدایی ندارن. لامر الله عز و جل فهذا ما یقتضیه البراهین فی المجازات بالثواب و العقاب المقتضیه لکونها من لوازم الاعمال و نتائجها لوجوب رجوع روابط البدیت الاعتباریه بالاخره الى روابط حقیقیت وجودیه، چون اینجا بحث وجوده نه بحث اعتبارات. بعد میفرماید که البته شفاعت اینجا محقق میشه، اونهایی که کاملا از جهت ذات و عمل چیکار میکنن؟ نسبت به کسانی که ناقصن از حیث در حقیقت ذات و عمل، یا کاملا از حیث ذات و ناقصن از حیث عمل، امداد میکنن، واسطه میشن در کمالات. این وساطت سلفیت میخواد یا نمیخواد؟ رابطه میخواد، همون متمم سبب میشن، ذم سبب بشه. میگه چون اینها وساطت میشه میتونن ارتقا بدن اونها رو. حالا این بحثش دیگه بمونه که اینها در حقیقت سبب کمال اون. خودتون بخونید ان شاء الله بحث اجتماعی شو. ما می‌خواستیم دیگه تعطیل کنیم، نمی‌دونیم فردا دوستان میان بذاریم بعد تعطیلات. نه حالا اونایی که نمیتونن بیان قول مسافرت دادن بفرمان که ما ببینیم چطوره. بدون در واسه بگید که بی خودی نیاییم ببینیم نیامدید. نمیدونید نمیاییم. اب نداره. علت داره دیگه. سه نفر بقیه میان. چهار نفر. بعضی هم نصفه نمیان. یعنی ممکن تا دم در بیان برگردن. دستشون یه ذره میاد بالا. ولی خب بذاریم برای چیزه. اب نداره. بذاریم. حق بالاخره دوستان ایشالله برای بعد از تعطیلات، شنبه بعد از تعطیلات این دوستانی که بحث شفاعت رو تکمیل بکنن استفاده میکنیم، منتها به اون سبکی که این به صورت یه مقاله در بیاد، نه به صورت بریده بریده و جزیره باشه، یه منظومه باشه که گویا باشه. ایشالله به دوستان خلاصه استفاده میکنیم. یه جایزش این است که خودشون نوشتن و این رو یاد گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات خوشگل بفرستیم. الله اللهم